بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزا بود، نتیجه بحث این شد که در امر ظاهری به جهت ارتکاز و استذباقی که عرض کردم قائل شدیم به اجزا در یک مورد، در باب جایی که در شبهه حکمیه اماره ای داشته باشیم، که گفتیم برای عامی این اماره ای که نوعاً هست عبارت از فتوا هستش. اگر عامی به یک فتوای عمل کرد بعد فتوای فقیه عوض شد یا خود فقیه عوض شد، یعنی زید تا امروز مقلد این مرجع بود، از فردا مقلد مرجع دیگری شد، به جهاتی که حالا یا مرجع دوم مثلا شرایطی رو پیدا کرد که مقدم شد یا جهات دیگر، در این صورت ما ها اجزایی شدیم و اساس اجزایی هم که قائل شدیم یک ارتکاز و استذواقی بود. گفتیم با توجه به پاره ای از اموری که در فقه مطرح شده برای انسان علم و اطمینان حاصل میشه که شارع مقدس اون اعمال گذشته ایره که طبق فتوا انجام داده این تکرار نمیخواد. البته این که میگیم تکرار نمیخواد، باز چون دلیل ما دلیل لبی قدر متعقنش تکرار قضایی هست، اما نسبت به آدم نمیگیم. لذا اگر در داخل وقت از مجتهدی تقلید کرد و در داخل وقت بعد عدول کرد به مجتهد دیگری و مجتهد دوم گفت این عمل تو باطله، این در داخل وقت باید تکرار کنه بالاعاده. ما فقط این مقدار قدر متیقن رو قبول کردیم، یکی در شبهات حکمیه هست اماره ای قائم شده باشه مثل فتوا و بر طبق فتوا عمل کرده باشه، و وقتی که بر طبق فتوا عمل میکنه بعدن در خارج وقت اون عملش مجزی هستش، دیگه نیازی به قضا و تکرار قضایی نیست. این حاصل بحث ما شد. در ذیل بحث اجزا یه نکته رو عرض کنم، اون نکته اینه که ما گاهی وقتا امری رو که عمل میکنیم در واقع امر ظاهری نیست، امر توهمی هستش. حالا مثلا برش دوتا مثال ذکر کنم. فرض کنید که ما تارتن برامون قد پیدا میشه که در ظهر جمعه نماز جمعه بر ما واجبه و ما طبق این قدمون عمل میکنیم، بعدن چیه؟ بعدن این قد زائل میشه و احراز وجدانی یا تعبدی پیدا میکنیم به این که وظیفه ما ظهر بوده. در اینجا اون عملی رو که انجام دادیم که عبارت از نماز جمعه است، اینجا بحث اجزا نیستش. در واقع ما در اونجا امر ظاهری به صلات جمعه نداشتیم، در واقع امر توهمی به صلات جمعه داشتیم. نکتهش همین بیانی است که ما در اجزا اشاره کردیم. ما چون گفتیم اجزا مطلقا خلاف اصل، خلاف قاعده است، اون مقداری که دلیل داریم ما تابع اجزا میشیم و مقداری که دلیل داریم بیش از همون مقداری نیست که یک اماره ای در شبهه حکمیه بر تکلیف داشته باشیم و به طبق اون اماره عمل کنیم. یا مثال دیگری رو بزنم. ما به رساله رجوع کردیم، دیدیم در رساله نوشته که نماز جمعه واجب است، ما هم نماز جمعه رو خوندیم، بعد از یه مدتی متوجه شدیم که این رساله رو اشتباهی خونده بودیم. تو رساله نوشته چیه؟ توی رساله نوشته نماز جمعه واجب نیست، ما او رو واجب است دیده بودیم. اینجا دیگه امر توهمی است، دیگه بحث اجزا مطرح نیست، چون من مقلد زید هستم، زیدم در رساله چیه؟ نوشته که نماز جمعه واجب نیست، منتها ما اشتباهی نیست داره است خوندیم، دیدیم تو رساله نوشته نماز جمعه واجب است. خب مدت ها طبق چیه؟ این رساله ای که اشتباهی خونده بودیم عمل کردیم، بعد فهمیدیم که این رساله رو اشتباه خوندیم. در اینجا دیگه بحث اجزا امر ظاهری نیست، اینجا اجزا امر توهمی است که در امر توهمی کسی قائل به اجزا نشده. هازا تمام کلام در مبحث اجزا. این زیرش همین در امر توهمی که گفتم، در مورد خود مجتهد. در مورد خود مجتهد نوعا تبدل اماره کمتر برش اتفاق میفته. تبدلی که برای سیرت میگیره از قبیل چیه؟ امر توهمی درست میکنه. مثلا در روایتی برخورد کردی بوده، دیده در این روایت ابن سنان آمده، فکر کردی این عبدالله ابن سنانه، بعد متوجه میشه که این روایت در سندش عبدالله نیست، بلکه سند این محمد ابن سنانه. یا فرض بفرمایید به روایتی عمل کرده بر اساس یک قاعده رجالی، مثلا توثیق چی؟ کامل و زیارات، یا توثیق تفسیر علی ابن ابراهیم، یا اینکه از مشایخ مثلا و از مرویان انهای ابن ابی امیره. بعدن متوجه شده که این قاعده درست نیست، کما اینکه برای بعضی اتفاق افتاده و اتفاق هم اثر داشته. اینجا بهش میگیم امر ظاهری نیست، توهمیه. یا به وساقت راوی معتقد بوده، بعد دیده که این اعتقادش به وساقت اساسی نداشته، این همه توهمه. اینی که گفتم بعد میخواستم اشاره کنم اینی که شما یادآوری که همینه، نوعا در فقیه دقت میکنی، نوعا در فقیه وقتی تبدل رأی برش پیدا میشه، اون امر سابقش از امر ظاهری نیستش، امر چیه؟ توهمی. مثلا فکر میکرده این روایت سندش خوبه، بعد متوجه شده که اون نسخهی که به این رجوع کرده بوده این نسخه مغلوطی بوده، بلکه این روایت در کتاب وسائل توش عبدالله ابن سنان آمده، بعد مراجعه کردید در نه در همه مصادر که این روایت هست محمد ابن سنانه، یه اشتباه چاپی شده بوده یا اشتباه استنساخی یا اشتباه سهو القلمی شده بوده. اینا هیچ کدوم از باب امر ظاهری چیه؟ نیستش. برای فقیه نوعا تبدل رأی که حاصل میشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه یک امر توهمی، مثل همون مثال هایی که در مقلد زدیم. بله گاهی وقتا امکان داره یک روایت صحیح برخورد کرده، به روایت صحیح عمل کرده، بعد روی شواهد و قرائنی به دست آورده که اون حکمی که در اون روایت صحیح چیه؟ اون حکم خلاف واقع بوده. این دقت کنید، اینجا عملی که خودش کرده نمیخواد تدارک کنه، اما در فتوا فرقی نمی کنه. یعنی ولو منشأ تبدل رأی توهم نباشه، اما برای عامی توهم نیست، برای عامی اماره است. یعنی طبق یک روایتی فتوا داده بود که فلان عمل واجب نیست، بعد متوجه شد که در این روایت اشتباه سندی بوده، متوجه نشده. برای عامی امر توهمی نیست، فتوای فقیه خودش بوده. متوقف فقیه مثل همه مخبرین هستش، از اسمت برخوردار نیست، در مقام افتا دچار اشتباه شده بوده. برای عامی فرقی نمی کنه. بله خدمت رو عرض کنم، این رو توی مثال خود من تو ذهنم بود، دیگه نخواستم طولش بدم. فرض کنین ما به یک ثقه ای رجوع میکنیم، از این ثقه میپرسیم که این فتوای زید در نماز جمعه چیه؟ میگه نماز جمعه واجبه و ما عمل میکنیم. بعد از مدتی متوجه میشیم که این ثقه اشتباه نقل فتوا کرده بود، فتوای مجتهد من و مرجع من که زیده اینه که نماز ظهر واجبه، منتها ثقه اشتباهاً به من گفته بود که فتوای مرجع چیه؟ اینه که نماز جمعه واجبه. ما باز اینجا قائل با اینکه حکم ظاهر قائل به اجزا نشدیم، چون دلیل اجزا ما دلیل لبی بود. یک نمیشه این مورد رو گرفت، ما با اینکه این حکم ظاهری است اما این رو ملحقش کردیم با چی؟ به توهمیات، گفتیم نه مجزی نیست در اینجا، این به منزله شبهه موضوعی است، چون دلیل ما بر اجزا دلیل لبی بود. ولو این ثقه به من گفت مرجع شما و مجتهد شما میگه نماز جمعه واجب است و او اشتباه کرده بود، این حکم ظاهری است چون خبر ثقه حجت اماره است. اما اینجا بازم ما قائل به اجزا نیستیم، باید نمازش قضا یا اعاده بکنه. به خلاف اینه که خود مجتهد من فتواش این بود که نماز جمعه واجبه، منتها بعدن این مجتهد من عدول کرد از فتوا، یا او عدول نکرد من از او عدول کردم به مجتهدی که باید عدول میکردم. وقتی که به مجتهد بعدی رجوع کردم، مجتهد بعدی گفت که نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه. منتها اگر ما به جای اون مجتهد معدول و نعله باشیم، به این خواهیم گفت که قضا هم نمیخواد بکنیم. او طبیعتا در مسئله اجزا باید از مجتهد خودش سوال کنه. ما میگیم مناسبه که اون مجتهدش بگه که چیه؟ نمیخواد قضا کنیم. که چی؟ غلط چاپی هم اگر بشه، در مقلد هم گفتیم، هم گفتیم این در اینجا باز مجزی نیست. یعنی بعد معلوم شد که این مجتهد فتواش این بوده که نماز جمعه واجب نیست، منتها در چاپ اونی که تایپ میکرده اشتباها تایپ کرده که چیه؟ است. اینجا هم قائل به اجزا نشده. ولو به اول رساله، رساله است که مورد شهادت داده، که این رساله خود مرجع عدالت شهادت هم نده. وقتی رساله ای منتسب به مرجعه، این قابل اعتماد اماره است، معتبره. اینجا هم باز قائل به اجزا نشدیم. فتوای فقیه بر فرض اینه که عدم وجوب نماز جمعه است، مشتالا اشتباهی چاپ شده نوشته واجب است. بله؟ عرض کردم دلیل اجزا علی خلاف الاصله. ماها که دلیل اجزایی شدیم، دلیل ما لبیز ارتکاز و استزواغه. دلیل لبی به مقداریست که چیه؟ به مقداری که استزواغ میکنیم، به مقداریست که ارتکاز پیدا میکنیم، بیش از این ارتکاز ما نداریم. ببینید در اون جایی که اشتباه دیده، خب توهم همیشه امر ظاهری باید باشه، حتما یه حجتی باید باشه. فرض اینه که من در رساله که رفتم دیدم، رساله خوش حجته، در رساله نوشته واجب نیست اما من خوندم است، خب من حجتی ندارم بر وجوب نماز جمعه. چشمای من که از امارات نیست، من کلمه نیست را است خوندم، مجتهد نوشته بود واجب نیست، من نیست را از خونه، اماره ای بر وجوب نماز جمعه نداریم. نه فتوای فقیه بر وجوبه، نه رسالش توش وجوب هست، هیچ کدوم. جایی که اماره باشه، وقت به اون مقداری که ما قبول کردیم، گفتیم اماره در موضوعات، نه در شبهات و حکمیه، اونم در حد اماره بر تکلیف، نه اماره بر اماره. لذا اگر خود فقیه گفت نماز جمعه واجبه، خودش گفت و من عمل کردم، بعد که کشف خلاف شد نمیخواد تدارک کنم. اما اگر ناقل فتوا اشتباه کرد، این اماره بر اماره است، بعد فهمیدم که نماز جمعه واجب فتواش اینه که واجب نیست، این اشتباهی نکرده، در اینجا چیه؟ باید تدارک کنم. هازا تمام الکلام فی الاجزا. الفصل الرابع فی مقدمت الواجب. چهارمین فصل که در بحث اوامر خونده میشه، بحث مقدمه واجبه. این مقدمه واجب شاید خود بحثش بحث کم ثمر و بحث زیاد مهمی نیست، اما مرحوم آخوند مجموعه مطالب مهم میره توی بحث مقدمه واجب به مناسبت ذکر کرده. لذا یکی از مباحث بسیار مهم و اصول همین مبحث چیه؟ مقدمه واجبه، که در واقع مقدماتش خودش چیه؟ به مراتب از ذل مقدمه چیه؟ اهمه. مقدمتن ینبغی ذکر امورن، اموری رو مقدمتن ذکر میکنیم. الامر الاول، بحث در وجوب مقدمه واجب. این بحث حقیقتا در وجوب نیست، این بحث حقیقتا در یک ملازمه است که آیا ملازمه است بین وجوب عمل و وجوب مقدمتهی املا. مراد از این دوتا وجوب، وجوب شرعی است. آیا وجوب شرعی یک شیء عقلا ملازمه داره با وجوب شرعی مقدمهش یا نه؟ وجوب یک عملی ملازمه داره با وجوب مقدمه یا ملازمه نیست؟ ملازمه یعنی ملازمه عقلیه. بین این دوتا هست یا نیست؟ اگر ملازمه ثابت شد، وجوب شرعی مقدمه ثابته. اگر ملازمه ثابت نشد، وجوب شرعی مقدمه ثابت نیست. پس از این مطلب فهمیده شد که این بحث در علم اصول از مباحث عقلیه است، نه از مباحث لفظیه. اصلا بحث لفظی ما نداریم. بحث در این نیست که آیا الامر هل یدل علی وجوب مقدمته ام لا. بله بحث میکنیم که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، اما وجوب چی؟ وجوب ماده و متعلق. اما هیچ وقت بحث نمی کنیم که آیا صیغه امر هل تدل علی وجوب مقدمت الماده یعنی مقدمت الواجب ام لا. پس این بحث اصلا لفظی نیست، یه بحث کاملا عقلیست. بحث از ملازمه است بین چی؟ بین وجوب یک عمل و وجوب مقدمه اون عمل. بله، یعنی وقتی که ما ملازمه را قبول کردیم، این به دلالت التزامی هست. اما این به دلالت التزامی چی هستش؟ به دلالت التزامی اون هیئت بر وجوب اگر دلالت کرد. این دیگه باز بحث اصولی نیست دیگه، یعنی از این بحث لفظی نیست. یعنی بحث ما از ملازمه است. خب بله، اگر ملازمه ثابت بشه، اون صیغه‌ای که بر وجوب دلالت میکنه به مطابقت به التزام هم دلالت میکنه. منتها اینو باید دقت کنید، این دلالت صیغه بر وجوب دلالت تصوری است. مدلول التزامی که در اصول هست مدلول تصدیقی است. هیچ وقت هیچ مدلول تصدیقی نمیتونه چی باشه؟ مدلول التزامی یک تصور باشه. این بلکه خارج از بحث میشه. بازوره اون به اون دقیقاً به معنی اصطلاحی نیست، حتی به ملازمش هم به التزامش هم به معنی دقیق اصطلاحی نیست. پس یه بحث عقلی، نه بحث لفظی. و ضمناً ما هیچ وقت بحث در این نمی کنیم در اصول که آیا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. چون اگر بحث اینطور باشه میشه بحث فقهی. مثل اینکه بحث کنیم آیا مثلا استعاذه در نماز غسل جمعه واجب است یا واجب نیست. بحث از این نمی کنیم که آیا مقدمه واجب است یا واجب نیست، که بحث فقهی بشه. تمام بحث ما در این فصل راجع به اینه که آیا عقلن ملازمه است بین وجوب یک عمل و وجوب مقدمات اون عمل یا ملازمه نیست. اگر ما ملازمه این شدیم، مقدمه واجب میگیم شرعن واجبه. اگر منکر ملازمه شدیم میگیم مقدمه واجب شرعن واجب نیست. خب اینو دقت کنید، همه علماء ما در وجوب عقلی مقدمه اختلاف نکردن. اختلافشون فقط در این بوده که آیا وجوب شرعی داره یا نداره. پس وجوب عقلی مفروغ عنه. بحث تمام در وجوب شرعی است و ما که بحث میکنیم از ملازمه، دقت بفرمایید، یعنی ملازمه بین دو وجوب شرعی است. یعنی آیا وجوب شرعی یک عمل عقلن ملازمه داره با وجوب شرعی مقدمه یا ملازمه نداره. پس وجوب عقلی مقدمه مفروغ عنه. انما الکلام در چیه؟ در وجوب شرعیشه. چون بحث ما در ملازمه، طرفین این ملازمه چیه؟ وجوب شرعی است. مرحوم آقای صدر در ابتداء بحث مقدمه واجب جمله‌ای داره در توضیح این وجوب. ایشان فرموده است مرحوم عیسد، مراد از وجوب مقدمه اونی که محل نزاع اختلافه. گفته ایشان که سه احتمال در این وجوب هست که دوتاش مفروغان عنه اختلافی نیست، یکیش فقط اختلافیه. معنای اول وجوب عبارت از لابدیت تکوینیه است. لابدیت تکوینیه معناش اینه که اون ذل مقدمه بدون مقدمه موجود نمیشه. این لابدیت تکوینیه هست بین مقدمه و ذل مقدمه. گفته معنای اول که لابدیت تکوینیه باشه، این معنا اصلا چیزی جز معنای مقدمیت نیست. اصلا معنا وقتی میگیم مقدمه یعنی همین لابدیت تکوینیه، یعنی ذل مقدمه بدون وجود مقدمه موجود نمیشه. این اصلا محل بحث نیست، اصلا خودش موضوع بحث ماست. اصلا این مقدمیت یعنی مقدمه واجب. یه لابدیت عقلیه داریم. لابدیت عقلیه که داریم به این معنا هستش، آقای سعد گفته که اگر شخصی واجبی رو ترک کنه، بهش بگن چرا واجب رو ترک کردی، بگه چون اون مقدمه حاصل نبود، این عقلا معذور نیست. مثلا به کسی میگن چرا نماز نخوندی، میگه وضو نداشتم. چرا روزه نگرفتی، چون غسل نکرده بودم. چرا حج نرفتی، چون تیه طریق نکرده بودم، من تو خونم بودم، تو خونم چطوری طواف کعبه رو انجام بدم؟ این چه حرفیه که من برم حج اعمال حج رو بجرم، من تو خونه نشسته بودم. میگه شخصی که تو خونه هست میتونه طواف بکنه، سعی بکنه. خب این واضحه که این شخص معذور نیست، عقلا معذور نیست. بهش بگن چرا واجب رو ترک کردی، بگه چون مقدمات چیه نبود، حاصل نبود، من ایجاد نکرده بودم. این هم معنای لابدیت عقلیه است. و خدمت شما عرض کنم که ایشون میگه وجوب مقدمه یعنی لابدیت عقلیه. لابدیت عقلیه به معنای عدم صحت اعتذار لترک الواجب به ترک المقدمه. این عذر عقلا پذیرفته نیست. و یه وجوب سومی هم داریم که وجوب ارتکازی است. این وجوب ارتکازی اینه که اگر مولا ملتفت بشه به این مقدمیت، حتما این مقدمه رو واجب میکنه و طلبش میکنه. این مقدم وجوب شرعی که ما بگیم در اینجا به معنای وجوب ارتکازی است. مرحوم عیسد میگه به این معناست که اگر ملتفت بشه مولا به این وجوب، حتما این رو طلب میکنه و حتما اینه چیه؟ واجب میکنه. حالا که واجب میکنه یا به عنوان تفصیلیش یا به عنوان اجمالی، میگه مقدمات این عمل هم بر تو واجب است، انجام بده. یا میگه وضو رو انجام بده، غسل رو انجام بده، تفصیلا ذکر میکنه. این مرحوم آقای صدر فرمودن در کتاب بحوث جلد 2 صفحه 175. خدمت شما عرض کنم که ایشان فرموده اونی که محل تمام بحثه وجوب به معنای سوم محل بحثه. وجوب به معنای لابدیت تکوینی اون اصلا معناش مقدمیته. لابدیت عقلی یعنی عدم صحت الاعتذار، اون متفقان علیه، اون اصلا محل بحث و نزاع نیست. یعنی هیچ کسی نمیاد این بحث رو مطرح کنه که این شخص معذوره اگر با ترک واجب بکنه به ترک مقدمه. خب معلوم معذور نیست. تمام ایشون گفته آقای سعد این وجوب به این ارتکازی محل بحثه و تمام محل بحث اینه که آقای بین وجوب یک عمل و وجوب ارتکازی مقدمهش ملازمه هست یا ملازمه این نیست. و به عبارت دیگر میتونید سادش کنید، آیا مقدمات واجب چنین وجوبی دارن یا ندارن؟ وجوب ارتکازی یعنی چی؟ یعنی به حیث لول تفته لطلبه ها لوجبه ها. این مرحوم آقای صدر فرمودن این محل بحث ماست در مقدمه واجب. خدمت شما عرض کنم که بر فرمایش آقای صدر دوتا تعلیقه داریم. خدمت شما عرض کنم که تعلیقه اول اینه که این وجوب عقلی که ایشان به این گونه معنا کردن عدم صحت الاعتذار، حالا من در کلماتی که تا اونجا دیدم نیامده ایشان اینطور تفسیر کردم، نمیدونم مراد ایشون اینه که تفسیر مشهور اینه یا تفسیر خود ایشان اینه. این تفسیر خوبی برای وجوب عقلی نیست. ما اگر بخوایم وجوب عقلی مقدمه رو تفسیر بکنیم، باید همون ضرورت تفسیر کنیم. ضرورت یعنی چی؟ ضرورت معناش اینه که همونی که در بحث عقل نظری گفته میشه، میگیم مثلا وجود المعلوله چیه؟ واجبون انده وجود علته. وجود معلول انده وجود العلت ضروریست. وجود العلت انده وجود المعلول ضروریست. اگر بخوایم وجوب عقلی رو تفسیر کنیم، همون ضرورت معنا کنیم مناسب تره. یعنی این محل بحثی نیست که مقدمه ضروری الوجوده. یعنی چی ضروری الوجوده؟ یعنی ذل مقدمه بدون مقدمه لا یوجد. این واضحه، این امر واضحه، این مورد اختلاف نیست، اصلا در تعریف عقص شده. وقتی میگیم مقدمه، بعد خواهیم گفت انشالله، مقدمه عبارت از امریست که ذل مقدمه وجودش متوقفه بر چیه؟ بر وجود اوست. ایشون لابدیت تکوینی ما نداریم، ایشون معنا کرده. ایشون لابدیت تکوینی اونطور گفته به معنی مقدمیت معنا کرده. ما چیزی به نام لابدیت تکوینی نداریم، ما چیزی به نام ضرورت عقلیه داریم. یعنی وجود مقدمه، وجود مقدمه لوجود این ضروریه. لابدیت با ضرورت معناش یکیه، اما ضرورت عقلی با لابدیت تکوینی معناش یکی نیست. ضرورت این لابدیت، این درسته. لابدیت تکوینی شما میگین این لابدیت عقلیه، اون عدم. بگید ایشون مراد ایشان از اون لابدیت تکوینی همین ضرورت عقلی است، اشکال نداره. منتها عدم صحت اعتذار این دیگه تو بحث مقدمه واجب نباید مطرح بشه. بله، یعنی خارج از محل بحثه. بله، خارج از محل بحثه، چون اونی که ما در وجوب مقدمه بحث میکنیم یا وجوب عقلی است یا وجوب شرعی. ما سه تا وجوب داریم، وجوب عقلی، وجوب شرعی. عقلی هم یا وجوب عقل نظری است یا وجوب عقل عملی است. اگر بخوایم بحث بکنیم، میگیم آقا وجوب مقدمه وجوب عقل نظری رو داره، وجوب عقل عملی رو نداره. انما الکلام در وجوب شرعی شه. ظاهرش این نیست که خارج از محل بحثه، ولی آدم تو بحث اون چرا که خارج از محل بحثه نمیزه، میگن این مورد اتفاقه. حالا اشکال نداره، شما میگین مراد آقای صدرم این نبوده. پس این وجوب عقلی که ما میگیم در مقدمه یعنی ضرورت عقل نظری، چون یا وجوب عقلی است یا وجوب شرعی. وجوب عقلی هم یا عقل نظری است یا عقل عملی. عقل نظری حسنه، عقل عملی حسنه، عقل نظری ضرورته، شرعی هم که شرعیه. پس بنابراین وجوب مقدمه‌ای که متفقون علیه به معنای وجوب عقل نظری متفقون علیه، وجوب عقل عملی کسی قائل ظاهرا نشده. یعنی چون وجوب عقل عملی معناش حسن نیست که مخالفتش قبیحه. کسی نگفته که ترک مقدمه قبیحه. معذور نیست؟
عقلا معذور نیست. حالا بس میگن شرع هم شرعی هم علاوه بر وجوب عقلی داره.
بر چی معذور نیست؟ بر ترک زل مقدمه یا زل مقدمه؟ نه دیگه، بر ترک مقدمه که سوال نمی کن. بر ترک مقدمه معذور نیست. بله خب معلومه بر ترک مقدمه معذور نیست، یعنی به این معنا هستش که کسی که زل مقدماتش متمکنه زل مقدمه را متمکنه. این درسته مطلب، نه اینکه اشتباهه، اما این بحث ربطی به وجوب مقدمه نداره. معذور نیست، خب معلوم معذور نیست. و تعلیق دوم این که ایشان فرمودن بحث ما از وجوب ارتکازی هست، این درسته، منتها چون بحث ما در به اصطلاح ملازمه بین وجوب شرعی یک عمل و وجوب شرعی مقدمشه، فرض اینه که در شریعت شارع دائما این التفات رو داره، یعنی اونی که ما ولو ریشه بحث این هستش، ولیکن وقتی سخن از وجوب مقدمه وجوب شرعیش میزنیم، قائلین به وجوب شرعی، وجوب ارتکازی نیست که، وجوب فعلی است. بله لول تفته این درسته، ما اگر یک بحث را عام بکنیم که شامل مثلا واجبات عرفیه و عقلایی موالی عرفی هم بشه، دقت میکنین واجبات موالی عرفیه هم بگیره، این بحث عمومیت داره. منتها چون در دایره اصول بحث از ملازمه بین وجوب دو تا وجوب شرعی هستش و در مورد شریعت اون وجوب شرعی که مد نظر هستش به تبع چون التفات هست، در شارع نه شارع دیگه نمیشه، شارع نمیشه التفات نداشته باشه. احمال بار مقام اثباته، الان بحث ثبوتیه کاملا، مقام لفظ نیست، مقام ثبوتیه. یعنی ولو لازم نیست که شارع بگه، مثلا بگه که مثلا مقدمات صلات واجبه، لازم نیست که حتی خطابی داشته باشه برای ما. در عالم تشریع تشریع کرده دو تا وجوب رو، یک وجوب بر نماز، یک وجوب بر مقدماتش، چون ایشان پس قبول داره که لول تفته لعوجبه، لول تفته لطلبه، خود ایشون هم که قبول داره که شارع التفات داره. نمیشه دیگه، نه التفات که اقل مراتب احتماله هست، شارع که علم کامل داره، شارع مسلماً التفات به این داره. پس این نه 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 ادب بینید، من عدالت زده گذاشته بشه التفات دارم، اما علم به عدالت ندارم، یعنی برام توجه میکنم که زید عادل یا عادل نیست، اما به عدالتش وجودن یا عدمن عالم نیستم. مثلا نمیشه، اگر علم فعلی داشته باشم التفات هم دارم، حتی نبی اکرم هم بگیریم. بعد ما چند تا عوامرش داریم که از نبی اکرم باشه، سنمش بنده مثلا انگشتان یک دست نباشه، تکالیفی که نبی اکرم جهل فرمودن. بعد هم نسبت به نبی اکرم هم دور از این نیست که ادعا کنه که ایشان التفات دارن. نجو بگی لول تفته نه لو سؤله. حالا خب برای چون در واقع واجب کرده، ما اون مقام ثبوتیم الان. پس بنابراین این توجه بشه، این فرمایش کلیشون درسته، ولی که چون عمده بحث ما در مقدمه واجب ملازمه عقلیست بین دو وجوب شرعی، یکی وجوب شرعی از یک عمل و یکی وجوب شرعی مقدمات اون عمل، این در اصول این عمده مد نظر، این اشکال دوم اشکال مهمی نیست اصلا. یعنی میخوام بگم که لازم نیست اینقدر ایشان تأکید کنه روی این وجوب ارتکازی، چون خود ایشان قبول کرده که مولا لول تفته لعوجبه، لول تفته لطلبه، این رو خودشون هم تأکید کرده و فرض اینه که در شریعت این التفات هست حتما. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. الحمد لله رب العالمين.